أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بحث در مسئله 31 بود. مرحوم سید فرموده بود در این مسئله: الاقوی ان الزکات متعلقه بالعین لکن لا على وجه الاشاعه بل على وجه الکلیه فی المعین، فحینئذ فلو باع قبل اداء الزکات بعض النصاب صح اذا كان مقدار النصاب باقي مقدار الزكاة باقيا عنده، بخلاف ما اذا باع الكل فانه بالنسبة الى مقدار الزكاة يكون فضوليا محتاجا الى اجازة الحاكم كما مر، ولا يكفي عزمه على الاداء من غيره في استقرار البيع على الاحوال. تاني مسألة ايشون بس جهت یا نکته اشاره میکنه. بحث اصلی و جهت اصلی همون بحث کیفیت تعلق زکات است. فرماید الاقوی من صدر مسئله ان الزکات متعلقه بالعین لا على لكن لا على وجه الاشاعه بل على وجه الکلیه فی المعین. دو جهت دیگر هم بعد متفرع بر این بحث می کند که بحث آینده است. عرض کردیم این جهت اولا یا این بحث مهم، این بحث مهمی است. آثار مختلفی هم دارد. یکیش این دو اثری است که اثری است که ایشون بار می کند، برای آثار دیگری هم دارد که آیا تعلق زکات به مال زکوی به چه گونه است؟ به نحو ملکیت است، به نحو ملکیت در خارج است، ملکیت در ذمه است، به نحو تکلیف محض است. اگر ملکیت بود به در متعلق به خارج بود به چه نحو است؟ به نحو اشاعه است و به نحو دیگری است، به نحو کلیف المعین است. عرض شد در این مسئله هم اقوال هم احتمالات متعددی است. بدون هفت احتمال ذکر شد که گفته شد در این هفت احتمال، یکی این بود که مجرد حکم تکلیفی محض باشد، یکی هم این که به نحو تعلق حق در ذمه باشد بدون ارتباط به مال و عین زکوی در خارج، که این دو احتمال عرض کردیم ساقط از جزمن و قائلی هم شاید نداشته باشد، چون حتما اصحاب زکات یا ولی اونها که حاکم شرع است میتواند از عین زکات را بگیرد. اگر مالک نداد از عین زکات را میگیرد و در روایات مختلفی هم بود این تلف شدن عین سبب انتفاع زکات است و مسائل مختلفی که گفتیم. این دو احتمال فی نفسه ضعیف یا غیر محتمل است. عمده پنج احتمال بعد بود که مال حقی باشد مالی در ذمه ولی مال خارجی مرهون به اون حق است و اون وثیقه اون حق است، میتواند مالک اون حق از خود این بگیرد، مانند حق الرهانه در موارد رهن دین، یا به نحو حق الجنایه باشد، که این دو احتمال بود، یعنی احتمال چهارم و پنجم. احتمال ششم این بود که به نحو شرکت در مالیت باشد، مانند حق زوجه در عین بنا، اونجا هم همین جور است. هفتم این که به نحو شرکت در نه پنجم به نحو این بود که به نحو کلی در معین باشد که مرحوم سید گفته است، مثل بیع یک کیلو از یک کیسه گندم. ششم این بود که به نحو شرکت در مالیت باشد، مانند حق زوجه در بنا. هفتم این بود که به نحو اشاعه و شرکت معمولی در اعیان باشد. امر دائره بین این پنج احتمال است. تکلیف محض را ما گفتیم خلاف ظاهر ادله زکات است، بلکه خلاف صریح اونهاست و احکامی است که باره برش. همچنین حقی باشد در ذمه به طور ساده و بسیط بدون ارتباط به مال زکوی در خارج، این هم خلاف بود و محتمل نبود. پس امر دائره بین این پنج احتمال باقی است: حق الرهانه، حق الجنایه، کلیه فی المعین، شرکت در مالیت، شرکت در نحو اشاعه در عین. تقاص از چی؟ بازی حق ملکی باشه. نه خب تقاص در باب دین رو کسی قائل نشده، این شد قائل نشده. علاوه بر این که خلاف ظاهر همون روایاتی است که اصل تعلق به عین را از صریح روایاتش هم صفت خواهیم که یه ارتباطی حق زکات به عین و مال داره، اینجور نیست که مال اجنبی است، فقط مثلا سبب و موضوع تعلق حکم زمه است. بالاخره امر دائره این بین این پنج احتمال اخیره. در اینجا یه قبل از اینکه عرض کردیم ببینیم در بایستی دید این پنج احتمال کدام یک از اینها از مجموع ادله و روایات باب زکات میتوانیم کدام یک را استظهار کنیم و کدام یک را نفی کنیم. قبل از این بحث اینجا یه بحثی است مرحوم محقق همدانی مطرح کرده، البته همه آقایون متعرضش نشدن، ایشون متعرض شده، که ما اگر شک کردیم نتوانستیم از روایات استفاده کنیم که کدام یک از این احتمالات پنجگانه مثلا مستظهر است در باب تعلق زکات، مقتضای اصل و قاعده چیست؟ ایشون فرموده است مقتضای اصل و قاعده عدم تعلق به عین است. اگر شک کردیم آیا عین مثلا مملوک است به اندازه یک چهلم یا یک عشر و نیم عشر در غلات از برای اصحاب زکات، اگر شک در این شد، خب اصل عدم تعلق به عین است یا استصحاب بقاء عین بر ملک مالک خودش است و عدم انتقال بخشی از آن عین زکوی ما عین خارجی از اصناف تسعه، عدم خروجش از ملک مالکش و انتقالش به ملک مثلا اصحاب زکات و مقتضای اصل را همون اشتغال تنها اشتغال ذمه دونسته، ولو به نحو حق الرهانه یا حق الجنایه، نه به نحو ملک. یعنی در حقیقت اینها را، این چند احتمال رو، تعلق به عین را نسبت به تعلق به ذمه اقل و اکثر گرفته، ولذا اشکال شده برایشون. برای اینکه اینجا بابش باب اقل و اکثر نیست، باب متباینه اینه. بالاخره همچنان که اصل عدم تعلق به عینه، اصل عدم اشتغال ذمه هم هست. نمیدونیم آیا ذمهش مشغول شده است یا مشغول نشده است. استصحاب عدم اشتغال ذمه هم جاری است. اینجوری نیست که این دوتا اقل و اکثر باشن. بگیم اگر شک کردیم و نتوانستیم اثبات کنیم از ادله و روایات که چگونه از تعلق زکات، آیا مثلا به نحو تعلق به عینه یا به نحو تعلق به ذمه است، بگیم از عدم تعلق به عینه، چون تعلق به ذمه هم مشکوکه و اشتغال ذمه هم حالت سابقش عدمی است، اونم استصحاب عدمش جاری است و قهرن تعارض میکنند و تساقط میکنند. نمیشه باسته رجوع به مثلا اصل احتیاط کرد، جا از موارد اقل و اکثر نیست که بشه گفت این مقدارش متیقن است، مازاد بر این مشکوک است، اصل عدم است، عدم اون زیاده است. این اشکال رو میشه ایشون جواب بده و از طرف ایشون میشه جواب داد به این که درسته از نظر دقی اقل و اکثر نیست، یعنی اقل و اکثر حقیقی نیست اینجا، هر کدام یه عنوانی است غیر از دیگری. ملک ذمه، مملوک مشغول شدن ذمه یک حکمی است. تعلق زکات به عین خارجی و اینکه بخشی از عین خارجی ملک اصحاب زکات باشد، این هم یه حق دیگری است. دو تا حق متباینند با هم، هیچ کدوم اقل و اکثر نسبت به دیگری نیست، یکیش عینه متعلق به عینه، یکیش متعلق به دینه. از نظر اثر هم با هم فرق میکنه، اگر متعلق به عینه از عین میتواند بگیرد، مالکش حق داره بیاد از عین بگیرد، متعلق به ذمه است به عین نیست، از عین حق ندارد بگیرد. برای تعلق به ذمه هم آثاری است که در تعلق به عین نیست، اون که اگر تعلق به ذمه شد، اگر عین تلف شد او در ذمه باقی است، تلف نشده است باید پرداخت کند، به خلاف اگر به عین بود تلف بشه بدون تعدی و تفرید دیگه حقی نداره صاحب زکات. سایر موارد تلف اموال مشترک به دو نفر، پس ذمه هم یه آثار اضافی داره. ولی چون از نظر شرعی در باب زکات این اثر اضافی مال ذمه بالاخره در بنابر تعلق به ذمه هم منفی است، یعنی ما در بحث گذشته گفتیم که اگر در این مال زکوی تلف شد بدون تعدی و تفرید از مالک، زکات هم ندارد. در روایت معتبری هم آمده بود اذا احترقت تلف المال، سوال کرده بود کسی انعامی دارد، غلاتی دارد، بعد از تعلق زکات و حلول مثلا وقت تعلق زکات سال در انعام یا نصاب در غلات، بعد آتش گرفت، در روایت این بود، آیا این بایستی زکاتش پرداخت کنه؟ ما فرمود نه، زکات هم نداره. یعنی این مسلم از نظر فقهی اگر عین زکوی حتی بعد از تعلق زکات بدون تفریطی از طرف مالک زکات رو هم اخراج کرده، عزم کرده یا در صدد بوده که بده تا فقیر، منتظر بوده فقیری بیاد زکاتش رو ادا کنه، تلف شده، که مسلم از نظر فقهی و روایات اینکه زکات بر این نیست دیگه، یعنی همون نسبت از زکات هم کل مال از بین رفت کل زکات میره، اگر بخشی از مال رفت به اون نسبت زکاتش هم تلف شده است. پس بنابراین شاید نظرشون این بوده که چون تعلق به ذمه در اینجا اثر اضافی ندارد، تا استصحاب عدم تعلق به ذمه جاری باشه، جایی که برخلاف تعلق به عین، تعلق زکات به عین اثر بیشتری دارد، آثار تعلق به ذمه در تعلق به عین هم اینجا هست، یا اگر عمدن انجام نداد یا اتلافش کرد ذمهش مشغوله اینجا هم هست، چه به ذمه باشه چه به عین. اثری که بر ذمه هست در مال نیست، اثر اضافی در عین نیست، تعلق به عین نیست، همین بحث تلف خارجی است که اگر به ذمه باشه، انسان اگر همه اموالش هم به سوزه دیونی که به دیگران داره سر جای خودش باقی است، اونا تلف نشده، ولی اینجا اینجوری نیست، این اثر در اینجا بار نیست. از باب هم روایات هم فتاوایی که در بحث انعام گذشت که تلف بدون تعدی و تفرید، اگر با تعدی باشه که ذمهش مشغول میشه به مقدار زکات، پس این اثر مشترک، اگر بدون تعدی و تفرید بود علی کل حال زکات ندارد، حتی اگر بر ذمه باشد زکات. پس مقصود مرحوم محقق همدانی احتمالاً اینه که تعلق به عین اثر بیشتری دارد نسبت به تعلق به ذمه، آثار در تعلق به ذمه در تعلق به عین هم هست همش، ولی در تعلق به عین آثار اضافی داره، من جمله همین جواز اخذ از عین، حرمت تصرف در عین، حالا در کلش و در بعضش، حتی در بعضش، اینا اون آثار اضافی است که اگر در ذمه باشه این آثار نیست، اگر در عین باشه این آثار تکلیفی اضافی هست. پس ایشون میخواد در حقیقت انحلال حکمی را بگوید، نه انحلال حقیقی. فقط بگوید اینجا اصل در عدم تعلق ملکیت فقرا به عین جاری است برای رفع این آثار الزامی بیشتری که بر مالک است، عدم جواز تصرف در کل عین مثلا یا حتی در بعض عین، جواز اخذ از سائی از خود عین اگر نداد تون از عین بیاد اخذ کنه و از مشتری اگر فروختش از مشتری بره اخذ کنه و این آثار از این قبیل، بطلان بیع مثلا بدون اجازه حاکم، این آثار بار بر تعلق به عینه و آثار تکلیفی و الزامی است، در صورتی که اگر تعلق به ذمه بود این آثار نبود و برای ذمه یه اثری نیست که در تعلق به عین نباشد، یه اثر الزامی و تکلیفی که بنابر ذمه هست بنابر عین نیست، چون نیست این دوتا امرشون میشه مثل موارد انحلال حکمی، یعنی اصل عدم تعلق به عین جاریست برای نفع این آثار الزامی و اصل عدم تعلق به ذمه جاری نیست چون تمام اون آثار هست، علی کل حال تمام آثار الزامی بر عینم هست، اثر اضافی که مخصوص به تعلق به ذمه است اون اثرم نیست در اینجا، در این ذمه بالخصوص نیست. اون بحث بقاء ذمه حتی اگر تلف شود مال خارجی بدون تعدی و تفریط اون اینجا نیست، چون یقینا ثابت شده از روایات و تسالم فقهی و ادله که قبلا گذشت اینکه اگر این تلف شد بدون تعدی و تفرید ذمه هم از بین میره. بنابراین میشه مثل موارد علم اجمالی دائر بین متباینه، اینی که احد و طرفین اثر الزامی دارد، طرف دیگر اثر الزامی ندارد. اونجا استصحاب یا اصل براءت از این اثر الزامی اون طرفی که اثر الزامی دارد جاری میشه و معارضه با اصل براءت یا استصحاب عدم اون طرف نیست، چون اثری برش بار نیست الزام، مگر بخواد با نفی او بالملازمه این را اثبات کنه که پس چون یکی از این دوتا هست او که نباشه اینه که اینا هم اونجا گفته شد اصل مثبت این ملازمه عقلی. اینجا هم همینجور ایشون بخواد این را بگوید که استصحاب و اصل ترخیصی به اصطلاح نافی تعلق زکات به عین است و این اثر بیشتری دارد بر مکلف، آثار الزامی دارد بر مکلف، این رو نفی میکنیم. اما تعلق به ذمه بالاخره اثرش وجوب پرداخته که این علی کل حال واسطه پرداخت کنه، چه از عین پرداخت کنه چه از قیمت، چون اینم از آثاری است که اگر به عین باشه از قیمت هم میشه پرداخت کرد، تلف هم اگر بشود علی کل حال بدون تعدی و تفریط اگر باشد علی کل حال زکات نداره در مقدار طالب، با تعدی باشه علی کل حال باشه زکاتش بده، حتی اگر تعلق به عین باشد نه به ذمه. بنابراین مطلب ایشون، روح مطلب ایشون و لب مقصود ایشون تمام است که در اینجا اگر شک کردیم اونچه که به آثار بیشتری دارد همین آثار تعلق به عین است، عدم جواز تصرف به بطلان بی مثلا در کل یا حتی در بعض نسبت به مقدار زکات و امثال این آثاری که ذکر شد. پس اینها منفی است با اصل ترخیصی استعاره یا استصحاب یا حتی برای این بحث که مقتضای اصل چیست اگر ما شک کردیم و نتوانستیم یکی از این احتمالات رو ثابت کنیم این خواهد بود. خب حالا این پنج احتمالی که مطرح شد کدام یک را میشه استفاده کرد از مجموع ادله و روایات باب زکات، زکات مال؟ بدون شک ظاهر اکثر ادله زکات تعلق زکات به عنوان حقی است که این حق متعلق به عین است، عین خارجی است و حق هم ملکیت است، حق ملکیت است. ظهور ادله و روایات زکات، ادله وجوب زکات در انبار، در این که این حق حق مالکیت اصحاب زکات است و ملکیت اصحاب زکات است و در عین زکوی است، مالک از عین زکوی میشن، این ظهور در مجموعه از روایات آمده است که قهرن این روایات و این ادله‌ای که ظاهره در این است نافی دو احتمال چهارم و پنجم میشه، سوم و چهارم میشه از این پنج احتمال، یعنی اینکه به نحو حق ما حق در ذمه باشد یا به نحو حق الجنایه باشد، این نفی میشه که در اونجا ملکیت نیست، یه حقی است، یا ملک در ذمه است، اگر ملکه مثل حق چیز ملک در ذمه است، مال وثیقه است، مثل در باب رحم مال مرحوم بر ملک مالکش هست، هیچ حقی در ملکیتش ندارد مرتهن، ولی حق استیثاق دارد، حق اینو که اون نداد دینش رو بتونه اینو بفروشه مثلا برداره دینش هست، ولی تا وقتی که این کار نشده است و هنوز اون پرداخت کل این ملک مالک خودش هست و این خلاف ظهور روایات است که خواهیم بالا خوند و دلالت داره اینکه این در این حق ملکیت داره صاحب زکات. همچنین حق الجنایه هم همینجوره، اونم در حقیقت خلافه، اونم در تا گفتیم حق الجنایه یعنی حق تملک است نه ملکیت بالفعل، استحقاق و تملک است در حقیقت، می تواند استرقاق بکند ولی تو وقتی که استرقاق نکرده این اب بلکه مولای خودشه، سید خودشه، اینجا هم همینجوره، اینا خلاف ظاهر این ادله است. این ادله چیست که ظاهرش تعلق ملکیت به مال خارجی است، حالا یا به نحو اشاعه یا به نحو کلی فی المعین یا به نحو شرکت در مالیت مال خارجی، یعنی سه احتمال پنجم و ششم و هفتم، یکی از این سه احتمال متعین است و احتمال احتمالات دیگر منتفی است، حتی چهارم و سوم. چرا؟ این روایت روایت متعددی است و که ظاهرش این است، یکی خود روایت زکات در باب زکات غلاته که میگه فیه العشر، ما گفتیم گذشت در این عنوان عشر و نصف العشر، اینا کسر مشاع است و کسر مشاع ظاهرش کسر مشاع در خود عین است، مثلا به ذمه این خلاف ظاهره، فیه العشر مخصوصا با کلمه فیه، این در خیلی جاها آمده است، در زکات غلات آمده است فیه، در زکات نقدین آمده است، در انعام آمده است. اضافه بر این روایاتی که در مقدمات با بحث زکات گذشت که ان الله جعل للفقراء فی اموال الاغنیاء، در اون روایات اصلا در برخیش در تعبیر به شرکت آمده بود، اشرک هم فی اموال الاغنیاء، جعل لهم فی اموال الاغنیا، این ظاهرش این است که اونا رو مالک کرده به نسبت زکات. شاید بهترینش این روایت ابو المقراس، ان الله تبارک و تعالی اشرک بین کلمه شرکت آورد، اشرک بین الاغنیا و الفقراء فی الاموال، فل این بخصه با این زی فلیس لهم ان یصرفوا الی غیر شرکائهم، حق ندارن این را به غیر شرکا بدن، یعنی بفروشن جای دیگه تصرف کنن درش، خیلی روشنه، اشرک بین الاغنیاء والفقراء فی الاموال فلیس لهم ان یصرفوا الی غیر شرکائهم، وسائل جلد نهم صفحه 97، و روایت متعددی در هم باب جعل الله للفقراء فی اموال الاغنیاء به این لسان ها آمده است، و اینکه اگر این کم به اندازه نیاز اونهاست، اگر نیاز بیشتر بود خدا بیشتر قرار میداد، و تعبیرات مختلف. یا از همه باز روشنتر این روایت علی ابن ابی حمزه بطائنی از پدرش ابی حمزه است، که البته علی ابن ابی حمزه مورد بحث دیگه، این روایت دیگه تصریح روشنتری داره، برای اینکه اصلا این حق نحوی است، به طوری که در ملک اونها در این مال، اگر این مال سود کرد، نما پیدا کرد، تجارت کرد باش مالک و زکاتش نداده بود به همون و سودی پیدا کرد به همون نسبت، از مثلا 1/40 اگر انعام باشه یا 1/10 اگر غلات باشه به همون نسبت هم میباستی به فقرا به از سود داده بشه به اصحاب، یا دینار و درهم باشه باش تجارت کنه به همون نسبت حق زکات از سود باستی به صاحبان زکات بده. این دیگه خیلی روشنه، اگر بر ذمه بود ذمه که ربح نکرده، سود نکرده، مال خارجی، ملک تلق مالکشه، ملک تلق مالک هر چه سود کنه سودش هم مال مالک، نه در حق الجنایه و حق الدیه این هست. اگر این عبد قیمتش زیاد بشه دیه فرق نمی کنه، کم و زیاد نمیشه، نه در دیونی که مالی وثیقه عقد میشه برای اون دین حق الرهانه، اون دین کم و زیاد نمیشه با ارتفاع قیمت و سودی که ممکنه در اون این حاصل میشه. ولی در این روایت تصریح شده که این سود به همون نسبت مال اصحاب زکاته، اگر تجر مالک به ماله قبل از ادای زکات. روایت ولی روایت سندش درش علی بن ابی حمزه است، عن ابیه عن ابی جعفر علیه السلام قال قال سألته عن الزکات تجب علی فی موضع لا یمکننی ان اؤدیها قال اعزلها فإن تجرت بها فأنت لها ضامن ولها الربح وإن تویت یا هلکت، تویت هم بنا هلکت نسخه بدل هم شده هلکت، فإن تجرت بها فأنت لها ضامن، اگر تجارت کردی تو ضامنشی، یعنی خسارت کنه یا تلف بشه چون حق نداشتی قبل از عزل، باز عزل میکردی، اگر عزل نکردی ضامنی. خب فإن تویت بله و انت فی حال ما عزلتها و فإن تجرت بها فأنت لها ضامن و لحر ربح، سودم برای اونم هست، هم ضامنی هم سود روش باز بدی. این معنیش اینه که بس متعلق به عینه، عین وقتی معاوضه شد و تجارت شد باشه سود آورد، اون مبیع بیشتر از این بود، اینجا ربح هم مال اونه. و این تویت فی حال با ازلتها من غیر ان تشغلها فی تجارتن فلیس علیک شیئون، اگر تلف شد بعد از عزل، قبل از اینکه به کار بگیری در تجارت، عزلش کردی بعد تجارت کردی تلف شد اون مال، مالی که عزل شده بود با امان زکات، دیگه تو ضامن نیستی چون عزلش کردی. یکی از مواردی که گفتیم تلف بدون تعدی و تفرید موجب زمان نیست اینه، چون عزل کرده، عزلم در حکم پرداخته تا اینکه فقیری بیاد بهش بده، تلف شد. و این تویت فی حال ما عزلتها من غیر ان تشغلها فی تجارتن فلیس علیک شیئون، فان لم تعزلها فتجرت بها فی جمله مالک، باز برمیگرده اون انت لو ضامن ولا حر، اونو باز تکرار میکنه، فان لم تعزلها فتجرت بها فی جمله مالک فلها بقسطها من الربح ولا وضيعه عليها، باز میگه تلف و خسران چون اگر عزل نکردی با مال تجارت کردی، نه پرداخت کردی نه عزل کردی، هم سود و ربحی اگر بود به همون نسبت باز بهش بدی، پس متعلق به عینه، پس ملک در عینه، مالک عینه، صاحبه مثل شریک، اگر سود کرد واسطی بهش بدی سودش، هم لا وضیعت علیها، تازه ضامنم هستی، یعنی اگر خسارت کردی باز کل اون زکات رو بدی چون بدون اجازه چیز کردی، مثل من تجربه به مال الیتیم، در روایت مال الیتیم من این بود که کسی اتجار کرد به مال یتیم تجارت کرد، هم ضامنه، هم سودی اگر داشت، اگر تلف شد ضامنه، سودی هم اگر داشت او سود مال اونه. اینجا هم همینجور زمین بگیره نیست، وقتی تلف میشه میره در زمین، ولا وضیعت علیه، اگر تلف شد چون بدون اجازه بوده، عزلم نکردی حق نداشتی عزل کنی، یعنی حق نداشت تجارت کنی و عزل نکنی، باشتی یا عزل میکردی یا پرداخت میکردی، چون عزل نکردی زامنی هر گونه تلفی که همون تبعیت اون بالا گفت، یا وضعیه، وضعیه یعنی خسران در سود، یعنی از سرمایه کمتر شد، در تو چیزی باش خریدی با درهم و دینار، اون چیزی که خریدی کساد شد بازارش و قیمتش کمتر شد، قهرن وقتی فروختی 100 دینار داشتی شد 80 دینار، این 20 دینار از کیسه خودته، اون زکات بر جای خودش باقی در اون 100 به اندازه 100 تا زکات هست. لا وضعت علیها، خسارت در اون نیست، تلف هم از اونی اگه تلف شد باز بر توست. بنابراین این روایت خیلی روشنه، صریحه، در این که روایت هم در وسائل جلد همون جلد گفت 9 صفحه 307 روشنه، برای اینکه تعلق زکات به نفع ملک از عین ملک در عین، به طوری که اگر تجارت بشه با این عین حتی بدون اجازه باشه، این سودی که حاصل میشه مال به همون نسبت میشه مال اصحاب زکات، و اگر هم خسارتی شد یا تلفی شد چون حق نداشته باشه، عزل میکرده و عزل نکرده یا پرداخت میکرده به اصحاب زکات پرداخت نکرده، ضامنه. بنابراین این روایات خیلی روشنه در اینکه این زکات متعلق به عین به نحو ملک در عین. یک روایات دیگری هم از دسته سوم یا چهارمی از روایات هست، در اون روایات این تعبیر آمده، تذکیه را اضافه کرده به مال، اونم ظاهرش اینه که این زکات جزء این ماله، ولذا بایستی صفت مال قرار گفته، زک المال. مثلا در معتبره سماعه آمده قال سألتو عن الرجل یکونو معه المال مضاربتن هل علیه فی ذلک المال زکات اذا کان یتجربه، فقال ینبغی له ان یقول لاصحاب المال زکو، به صاحب مال که گرفته کسی عاملی شده عامل مضاربه در مالی که دست در دینار و درهمی که مثلا مال مالکی است، مال اصحابشه، براشون تجارت میکنه به شکل مضاربه، نسبتی از سود رو میگیره، آیا این باستی زکات بده یا نه؟ امام فرماید یم بقی له ان یقول لاصحاب المال زکو، به اونها بگین این مالی رو که به من میدید برای مضاربه با زکاتش بدید یا داده باشه، فان قالوا انا نزکی فلیس علیه غیر ذلک، غیر ذلک، اگر میگفت گفتن ما زکاتش دادیم، و ان هم امروه به ان یزکی فیزکیه فلیفعل، اگر بهش گفتن تو زکاتش بده، زکات این مال بده، ان زکاتش باز بده. ببینید این تعابیر زکو، زکل، اضافه کردن تزکیه به خود مال، و اینکه یا اصحابش واسطه بدن یا عاملی که این امانت دستشون برای مضاربه بو بگن تو زکات مال رو بده، معناش اینه که این زکات متعلق به عینه، عرف دیگه از اینا یه نمیفهمه این روشنی. فلیفعل، قلت ارأیت لو قالوا انا نزکی، انا نزکی و الرجل یعلم انهم لا یزکونه، اینجا خواسته احتیاط بیشتر بکنه، امام میگه فقاله اذا هم اقروا بانهم یزکونه فلیس علیه غیر ذلک، اون اگه اقرار میکنه که ما زکات میدیم دیگه بر اون چیزی نیست، بر او چیزی نیست که خیلی بدتر رو خشخاش بذاره، و این هم قالوا انا لا نزکیه فلا ینبغی له ان یقبل ذلک المال ولا یعمل به حتی یزکیه. خلاصه از روایات به این لسان هم روایات زیاده که تزکیه رو اضافه به مال کرده که این مال باسته تزکیه شود، زک المال، زکات مال، زکات خود مال پرداخت کن، این معناش اینه که این حق زکات شیئی است متعلق به مال، و چون معلومه که این حق حق ملکیت، یعنی مالک بودن فقرا، یک چهلم یا یک دهم در غلات، نیم دهم، یک بیستم امثال اینا، مشخصه که از این روایات عرف همین میفهمه که این حق زکات عبارت از ملک یک بیستم یا یک دهم یا یک چهلم به حسب اختلاف اصناف اموال زکوی است در خود عین زکوی، بلکه کسی میتونه بگه اصلا ظاهر آیه هم همینه، آیه که بی خود من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم، من اموالهم، این من ظاهر در تبعیض دیگه، یعنی از خود مال زکات در خود مالی که ازش اخذ میکنه. به این ترتیب احتمالات اینکه زکات در ذمه باشد نه در مال، احتمال سوم و چهارم، یه چیزی مثل ذمه در ذمه عبد حالا باشه که مثل عبد جنایه، یا در ذمه مالک باشه اینجا، یا مثلا یه حق تملک باشه ولی ملک نباشه، اینها منتفی است. اون دو احتمال منتفی است. از این امر داره بین این سه احتمال باقی است که ملک در عین باشه به نحو اشاعه، ملک در عین باشه به نحو کلی فی المعین، این دو احتمالی که مرحوم سید مطرح میکنه، یا ملک در عین باشه به نحو شرکت در مالیت، مثل شرکت زوجه در مالیت بنا، اونجا هم حق، اونجا ارث ملکه، زوجه مالک ربعه، مالک ثمنه، اگر اولاد داشته باشه ربع، نداشته باشه ثمن، یک هشتم یا یک چهارم رو مالک ملکیت اونه، آیا هم صریح در ملکیت، ولی در گفته میشه این ملکیت، ملکیت در مثلا بنا به معنای مالیت به ما هو مالونه، نه به ما هو عینون که بتونه از عین بنا بگیره. امر دایره بین یکی از این سه تا احتماله. اما احتمال اینکه در ذمه باشه و مال حق الرهان است یا حق مثل حق الجنایه است، این دو احتمال هم ساقطه مثل دو احتمال اول. ولی بعضی ها سعی کردن این دو احتمال را بگن لااقل احتمال حق الرهانه را و نه حق الجنایه را، این قرائن بیارن از روایات بعضی دیگری از روایات، برای اینکه اینجا اون روایات باب زکات مثلا یا در موارد خاصی که وارد شده بعضی از این روایات میشه ازش استفاده کرد که این حق زکات به نفع حق الرهانه است، در ذمه است ولی این وثیقه است، که ادله اونها رو باستی ببینیم. یه دوستان تعبیر تو بعضی روایات پیدا کردن، به اونها استناد کردن برای اینکه از این ملک حتی به نحو کلی فی المعین فضلا از اشاعه استفاده نمیشه مثلا، یا قرینه است برای اینکه این مقصود نیست از این روایات قبلی که خوندیم، مقصود مثلا تعلق در ذمه است که این بحث آینده است. صلی الله علیه و آله.